9 بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. بمب افکن‌های B-52 استراتژیک آمریکا روز چهارشنبه برای دومین بار ظرف یک ماه گذشته بر فراز خلیج فارس به پرواز درآمدند. اقدامی که هدف از آن بازداشتن ایران از حمله به اهداف آمریکایی در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تعبیر شده است. این هواپیماها از پایگاهی در داکوتای شمالی آمریکا پرواز کرده بودند. یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده گفت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا نشانه‌های تازه‌ای از تهدیدهای نسبتاً قابل توجه از سوی ایران به دست آوردند، از جمله برنامه‌ریزی برای حملات احتمالی موشکی به منافع آمریکا در عراق. در حالی که یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا انفجارهای فرودگاه عدن را محکوم کرد، به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات یمنی، شمار کشته شدگان این انفجار به 27 تن رسیده است. از سوی دیگر رویترز شمار کشته شدگان را همچنان 22 تن اعلام می کند. این انفجار بامداد چهارشنبه هنگام فرود هواپیمای حامل اعضای کابینه جدید یمن در فرودگاه عدن رخ داد و 50 تن نیز در این انفجار زخمی شدند. مقامات دولت قانونی یمن میگویند فرودگاه عدن هدف 3 راکت قرار گرفت. معمر العریانی وزیر اطلاعات دولت قانونی یمن شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران را عامل این حملات دانست. پس از این حملات معین عبدالمالک سعید نخست وزیر جدید یمن و دیگر اعضای کابینه به همراه سفیر عربستان در یمن به کاخ المعاشیق منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از یک شاهد عینی، در حمله گروه داعش به اتوبوسی در شرق سوریه دست کم 37 سرباز سوری کشته و 12 تن زخمی شدند که حال چند تن وخیم گزارش شده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، حمله در منطقه دیرالزور رخ داد و عمدن اتوبوس حامل سربازان سوری را که برای تعطیلات به خانه های خود باز می گشتند هدف گرفته بود. رئیس این نهاد حقوق بشری رمی عبدالرحمن به خبرگزاری فرانسه گفت این مرگبارترین حمله گروه داعش از زمان سقوط آن تا کنون است. عبدالرحمن افزود اتوبوس در کمینگاه مهاجمین در نزدیکی دهکده شولا به دام آنها افتاد که ابتدا با مواد انفجاری به آن حمله کردند و سپس به سوی سرنشینان آتش گشودند. به گزارش اسوسییتد پرس به نقل از شاهدان عینی، دو اتوبوس دیگر که بخشی از این کاروان بودند موفق به فرار شدند. گروه حکومت اسلامی داعش هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. صدها پناهجو و مهاجر مقیم بوسنی‌هرزگوین پس از مخالفت مقامات و اعتراض اهالی به انتقال آنها شب یخبندان دیگری را بدون سرپناه گذراندند. حدود 900 مهاجر و پناهجو قرار بود از اردوگاه آتش گرفته لیپا در مرز بوسنی‌هرزگوین و کرواسی به طور موقت به اردوگاه دیگری انتقال یابند، اما روز چهارشنبه 10 دی در برابر مخالفت مقامات محلی و اهالی شهر، این پناهجویان ناچار شدند از اتوبوس‌هایی که سرپناه آنها در طول شب بود پیاده شوند و به اردوگاه لیپا بازگردند. این اردوگاه 3 دی دچار آتش‌سوزی شد. پیتر فاندر اوورات، هماهنگ کننده سازمان بین المللی مهاجرت در غرب بالکان، پس از شکست مذاکرات سیاسی در یک توییت ویدیویی تصویری از زندگی مهاجران بدون سرپناه در طول شب را منتشر کرد. در برابر اعتراض نهادهای انسان دوستانه، وزیر امنیت بوسنی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت شورای وزیران این کشور روز 11 دی یک جلسه اضطراری با هدف یافتن یک مسکن مناسب برای مهاجران تشکیل خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده چهارشنبه از دیوان عالی آمریکا خواست شکست انتخاباتیش در ایالت ویسکانسین را باطل کند. این دومین بار است که دونالد ترامپ برای ابطال شکستش در ویسکانسین به دیوان عالی رجوع می‌کند. جدیدترین فرجام خواهی ترامپ مربوط به از دست دادن دادخواستی است که او در دادگاه فدرال برای ابطال انتخابات این ایالت ارائه داد و یک قانونگذار تحت کنترل جمهوری‌خواهان را برای کسب رأی انتخابات این ایالت تعیین کرد. این دادخواست ابتدا توسط یک قاضی منصوب ترامپ رد شد و سپس هفتمین دادگاه تجدید نظر آمریکا با آن مخالفت کرد.